الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با صحت شروط ضمن عقد بود. عرض کردیم که یکی از مواردی که مطرح کرده بودن این بود که در ضمن عقد ذکر بشه و در متن عقد بیاد. عرض کردیم شروط ضمن عقد از یک منظر به سه قسم تقسیم میشه. یه شروط رو بهش میگن شروط ضمنی یا ارتکازی، یک شروط رو بهش میگن شروط تبانی و یک شروط رو بهش میگن شروط الحاقی. در ارتباط با شروط ضمنی و ارتکازی که عرض کردیم همون شروط معهود و عرفی است. اون عموما میفهمن این شروط در ضمن عقد ولو اینکه ذکر نشه، اما چون مرتکزه، چون معهوده، چون همه اهل عرف میدانند و میشناسند، این شروط شرط است و به هر حال اگر واجد سایر شرایط صحت باشه خب شرط صحیحی هم هست. الا اینکه یه مسئله رو دیروز مطرح کردیم و اون این بود که اگر طرفین عقد یا یکی از طرف عقد آگاه به این شرط ارتکازی نباشه، دلیلش هم اینه که این ارتکاز، ارتکاز تمام عقلا نیست، بلکه ارتکاز مثلا منطقه خاص، عرف خاص و امثال این هاست. بازم بدون ذکرش در ضمن عقد این شروط ارتکازی اعتبار داره و میتونیم طرفین عقد رو بر اساس این شروط ملزم کنیم یا نمیتونیم. این بحثی بود که مطرح کردیم. ادله طرفین رو مطرح کردیم، گفتیم اونهایی که میگن حتی در فرض جهل ملزم به شرط ارتکازی هستن، استدلالشون اینه که با توجه به ارتکازی بودن شرط در حقیقت عقود معنای خاصی رو پیدا میکنن و از این جهت اگر شما گفتید نقد، نقد معناش همونیست که عرف محل میفهمن و میدانن، چون معناش اینه، از این جهت شما در حقیقت از اون کلامی که استفاده کردید یا حرفی که زدید یا بیع و معاملهی که کردید بر اساس همون معانیست که عرف میفهمن و میدانن و هرچند شما معناشو ندونید در حقیقت ملزمید به اون چیزی که عرف از این عبارت میفهمد ولی اینکه شما غیر از اینا بفهمید. این استدلال افرادی بود که میگفتن که حتی در فرض جهل نسبت به شروط ارتکازی ملزمن متعاقده، اما در برابر عده‌ای گفتن نسبت به شروط ارتکازی الزامی ندارن متعاقده. استدلالشون هم این بود که العقود تابعتون للقصود، اصل آزادیه طرفین در انعقاد عقد و قرار داد بود و گفتن با تعجب این که این آقا با جهل خودش این چنین اراده و تصمیمی رو نگرفته ملزم نیست. به نظر میاد که این نظریه دوم صحیح تر و درست تر باشه که العقود تابعتون للقصود. البته در مقام اثبات و احراز ممکنه که ما بگیم قابل احراز نیست برای ما این که این آقا جاهله، در فرضی که همه مردم میدانند، همه مردم میدانند جهل این آقا معنا نداره، ولی به هر حال عرف این قوت رو عموما نداره که معانی الفاظ رو از اون معانی حقیقی و طبیعی خودش تغییر بده، هرچند ممکنه مراد جدی گوینده ها این باشه، کما اینکه ممکنه شما از قیمت مثلا یه جنسی خبر نداشته باشید. بی خبری شما از قیمت یه جنسی با وجودی که خیلی از مردم قیمت این جنس رو میدونن، این دلیل بر این نمیشه که حالا اگر شما در معامله مغبون شدید بگن خب این مشکل شما بود که بی خبر بودی از قیمت جنس، و خب حالا همه میدونن قیمت فلان جنس چقدره ولی ما خبر نداریم، خیلی وقت نخریدیم، سوال نکردیم، فراموش کردیم. خب این در ارتباط با شروط ضمنی بود که عرض کردم همون شروط ارتکازی، شروط تبانی رو هم که دیروز عرض کردیم، اما مونده بود شروط الحاقی. شروط الحاقی عرض کردیم که اون شرطی که متأخر از عقد ایجاد بشه و شرط بشه، اون نمیتونه عقد رو معلق کنه، ولی میتونه وابسته ای از وابسته های عقد در نظر گرفته بشه. پس ما بعد از انعقاد عقد نمیتونیم برای عقد خودمون شرط بگذاریم، شرط به معنای اناته، شرط به معنای تعلیق، شرط به معنای توقف عقد. یعنی وقتی عقد تموم شد و تنجیز شد و همه ارکانش اتفاق افتاد، دیگه معنا نداره شما رو معلقش کنید، منوتش به شیعه بکنید، این معنا نداره. اما ممکنه که شما یه شرطی رو در آینده احداث کنید که مرتبط به این عقد باشه. عرض کردیم مثل این که در ضمن عقد لازم متأخری یه چیزی رو برای این قصه شرط کنید. آره، محظورش محظور عقلی است. در استدامه یعنی یه عقدی که شما بدون تزلزل منعقدش کردید، یه عقد مستقر رو نمیتونید متزلزلش کنید. اگر شما یه عقد مستقری رو ایجادش کردید، عقد مستقر رو نمیتونید متزلزل کنید، چون استقرار و تزلزل به حسب اون چیزی است که در عقد برش توافق میشه و بعد از اتمام عقد دیگه عقد منقضی شد، دیگه هیچ توافق متأخری نمیتونه این رو متغیرش کنه به مقتضای این عقد. اما به مقتضای شرطی که ما متأخرن داریم ایجادش میکنیم، ممکنه که یه وابستگی به عقد سابق براش ایجاد کنیم. مثلا شما یه معامله کردید، یه جنسی رو فروختید 6 ماهه، بعد دوباره یه معامله بعد از اون میکنید و ضمن معامله دوم شرط میکنید که این پولی که تو قرار بود تا 6 ماه فرصت داشته باشی به من بدی، من معامله دوم رو به این شرط باید میکنم که اون پول رو زودتر بدی، مثلا سر 3 ماه بدی. این میشه شرط چی؟ شرط الحاقی. این شرط الحاقی عقد اول رو اصلا معلق و منوط نکرد. یعنی شما به مقتضای عفو بالعقود عقد اول موظفید سر 6 ماه بدید، چون از اول قرارتون این بوده که 6 ماهه بدید. اما یه عقد دوم کردید، ضمن عقد دوم شرط کردید که اون پولی که در عقد اول قرار بود 6 ماهه بدید، حالا تو قول بده که 3 ماهه به من بدی. میگم یه باشه، قول میده. این میشه شرط الحاقی. پس شرط در حقیقت چون در ارتباط با عقد اول است، میتونیم یه جوری بگیم از وابسته های عقد اول، مرتبط با اون دیگه. اما عقد اول رو معلق نمیکنه، یعنی هیچ تعلیقی در اون عقد اول وجود نداشت. ولی ما به مقتضای این شرطی که در عقد دومه، که عقد دوم معلقه بر این شرطه، یه موضوع نسبت به مفاد عقد اول زیغش کردیم، توسعه دادیم، اضافه کردیم، کم کردیم. پس شرط الحاقی به این معنا قابل تصوره و شرط الحاقی به این معنا دارای اثره. دارای اثره البته یه وجوب تکلیفی نسبت به عقد اول میاره، ولی ممکنه که یه اثر وضعی نسبت به عقد دوم داشته باشه. اثر وضعی نسبت به عقد دوم، اگه شما ملتزم نشید اون پولی که قرار بود سر 6 ماه بدید 3 ماه بدید، عقد دوم منعقد نمیشه. این میشه اثر وضعی نسبت به عقد دوم، چون عقد دوم معلق بود بر این التزام و تعهد، تو تعهد ندید نمیشه. اما این تعهد شما نسبت به عقد اول صرفا یه حکم تکلیفی میاره، یعنی شما ملزمید که این کارو بکنید. خب حالا که شما حکم تکلیفی داشتید نسبت به عقد اول، اگر سر 3 ماه ندادید چی میشه؟ خب نسبت به عقد اول صرفا یه وجوب تکلیفی بود دیگه، هیچ، عقد اول درسته، هیچ خیارم نسبت به عقد اول نمیاره. یعنی شما بگید اختیار فسخ دارم عقد اولو یا نه؟ نه، اختیار ندارید، ولی خیار فسخ نسبت به عقد دوم میاره. یعنی هر جا شما ملتزم شدید و متعهد شدید بعد به تعهدتون عمل نکردید، طبق بعضی از انظار فقها میگن شما خیار فسخ دارید. میگه تو من ملتزم نشدی که 3 ماه بدید، چرا؟ خب ندادی، من عقد دوم رو فسخ میکنم. پس نمیدونم آثار وضعیش مال عقد دومه، ولی میتونه نسبت به عقد اولم آثار تکلیفی داشته باشه. یعنی شما موظف و مکلفید که اون پول رو سر 3 ماه پرداخت کنید، این اثر تکلیفی است. از اینها ما میتونیم تعبیر کنیم به شرط الحاقی. شرط الحاقی در بیان فقها مصرح ذکر نشد اصلا، یعنی مثلا فقها ها دیدن که خب این شرط بعد از عقد دیگه معنا نداره، دیگه شرط الحاقی رو مطرح نکردن. اما حقوقدان ها شرط الحاقی رو مطرح میکنن، میگن ما یه شرطی داریم به نام شرط الحاقی، اما خب همین نتیجه که عرض کردم که علل قاعده است در شرط الحاقی مطرح میکنن. عقد دوم نه با ایجاب و قبول، یه بیع دیگه است. ما عرض کردیم یه عقد اولی داشتیم، فرض کنید شما لپتاپی رو فروختید، درسته؟ یه عقد دومی داشتید، فرض کنید یه گوشی موبایل رو فروختید، لپتاپ 6 ماهه فروختید، بعد یه عقد دومی با همون آقا دارید منعقد میکنید، ضمن اون عقد دوم میگید اون لپتاپی که من بهت 6 ماهه فروختم، من الان موبایل رو به تو میفروشم به شرطی که پولش رو 3 ماهه به من بدی، پول اون عقد اولو. این میشه شرط الحاقی. یعنی اون شرط دوم نکنید، اون شرط دوم با توجه به اینکه عقد اول تموم شده که ضمن عقد نمیتونه باشه، اگر ضمن هیچ عقدی نباشه که میشه شرط ابتدایی، شرط ابتدایی هم که لازم الوفا نیست، پس حتما باید ضمن یه عقد لازمی باشه. پس ما در ضمن یه عقد لازم متأخری میتونیم یه چیزی رو نسبت به عقد سابقمون شرط کنیم. شما فرض کنید که به طور مثال یه جنسی خریدید، در ضمن عقد دوم شرط میکنید که او جنسی که خریدم ازت با این اوصاف به من بده. میتونید یا نمیتونید؟ ضمن عقد دوم فرض کنید شما برنج خریدید، بعد میگید به شرطی که برنج تارم اعلا به من بدی، اون معامله‌ای که کردیم، میتونید دیگه، همه اینا قابل شرطه. این میشه شرط الحاقی. پس ما یه شرطی هم میتونیم داشته باشیم به نام شرط الحاقی، ولی در تعبیر و اطلاق شرط بر این یه مقدار تسامح داریم دیگه، چون آقایون میگن شرط یعنی اونی که بدون وجود او مشروط نیست، اونی که تعلیق درش هست، اونی که اناته است، و این شرط الحاقی هیچ تعلیق و اناته و خلاصه توقفی در عقد اول ایجاد نمیکنه. از این جهت فقها ها اصلا از شرط الحاقی بحث نمیکنن. چی میفهمید؟ چون متزلزل شدنش به آثار یا توافق دیگه نکنید، تزلزل عقد یا به جعل خیاره در ضمن عقده، درسته؟ یعنی شما اولی که عقد رو منعقد میکنید بگید که من اختیار فسخ داشته باشم، یا تزلزل در عقد به اینه که یکی از اون موارد خیار مثل خیار عیب باشه، خیار غبن باشه، خیار تخلف شرط باشه، تبعض صفقه باشه، اینا باشه دیگه. فرض کنین هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی نه جعل خیار کردید نه هیچ کدوم از این موارده، بعد چه جوری متزلزل بشه؟ توافق کنن. ایشون فهمن که ما در همون عقد دومی که میخوام شرط کنیم که من اختیار فسخ قبل رو داشته باشم، میگن نمیشه این، چون وقتی که شما در ضمن عقد هیچ کدوم از اون اسباب و شرایط وجود نداشته باشه، شما نمیتونید بگید من اختیار فسخ داشته باشم. فقط شما میتونید در ضمن عقد دوم به این آقا بگی که اگر من اقاله کردم تو قبول کنی، این تعهد ممکنه، ولی این تزلزل عقد نیست. با توافق حق خیار برای خودتون نمیتونین قرار بدید. حالا اغلایشو نمیدونم ولی شرعی نیست. من یه بار دیگه صورت مسئله شما رو بگم. آقای دخانچی میگن که اگر شما عقد اولتون اصلا هیچ کدوم از اسباب تزلزل رو نداشت، شما در ضمن عقد دوم میتونید شرط کنید که من اختیار فسخ عقد اول رو داشته باشم، این هم یه شرط الحاقیه دیگه. در ضمن عقد دوم بگید من حق فسخ عقد اول رو داشته باشم، این خیار رو برای من تو عقد قرار بده. سوالشون اینه، ما میخوام بگیم که خیار فسخ نمیتونید، چون خیار یه حقیست که به سبب عقد اول ایجاد میشه، اگه در عقد اول نبود این حق قابل ایجاد نیست. ولی شما میتونید از این آقا در ضمن عقد دوم این تعهد رو بگیرید که اگر من اقاله کردم تو بپذیری، تو متعهد باش که بپذیری. چی میفهمید؟ حالا ممکن اونم بگیم. میدونید چون انقلاب اعتباریه، باید بگیم اغلا همچی اعتباری نکردن، چون بحث اعتباریه دیگه. مثلا اصلا تزلزل و ثبات و استقرار یه امر اعتباریست. اون اشه لای انقلب اما وقع علی تنظیره. ولی حالا اگر اغلا بگن این حق متأخرن هم قابل واگذاریه، یعنی شما در یک عقد ثانی بیاد با هم دیگه شرط کنید که حق خیار داشته باشید که میتونید. من به خاطر این در اغلا تردید دارم، نمیدونم میگن نمیگن. من شرعن عرض کردم، فقهن دیگه، تسالم فقها. تسالم فقها اینه که اگر ما سبب خیار رو در عقد نداشته باشیم دیگه این عقد میشه عقد خلاصه ثابت و مستقر. به لحاظ شرع دیگه اینو نمیشه متزلزلش کرد، دیگه حق تزلزل درش نیست. یعنی شما هر اتفاقی که میفته مال لحظه عقد یا یه چیزی مرتبط با عقده. مثلا شما شرط کردید یه ماهه بده، پولشو یه ماهه نداده، حالا میتونید فسخ کنید، اما قرارمون این بود که یه ماهه بدید، ولی این به مقتضای اون توافق ضمن عقده. ولی اگر در ضمن عقد هیچ کدوم از این توافقات نباشه یا هیچ کدوم از این اسباب نباشه، این عقد عقد ثابت و مستقره، شما نمیتونید جعل خیار کنید. مشروع نیست، یعنی شارع برای او رسمیت نشناخته، اعتبار نشناخته. نص خاص انحصار موارد تزلزل در همون موارده، یعنی همین که تزلزل عقد منحصر به اون موارده این میشه نص خاص.
مثلا همین که اغلا حقوق دانه من شرطی رو نمو شرط الحاقی تصور کردن، صرفا به عنوان وجود تکلیفی که نبودن، این شرط الحاقی ظهور در همین داره که
نه، ما با اون شرط لاحق تصرفی در مفاد عقد سابق کردیم. من عرض کردم که برنج خریدیم، بعد شرط میکنیم که برنج تارم درجه یک بده به ما. خب این شرط نکنید، شرط به این معنی که ما با اون شرط الحاقی اومدیم در مفاد عقد سابق تصرف کردیم. آره، به هر حال توضیح میدن منظور ما از شرط همینه. منظور ما از شرط اینه که ما متأخرن یه تعهدی میکنیم که بر اساس اون تعهد میتونیم تصرفی در عقد گذشته بکنیم.
تکلیفاً.
یعنی اون موظفه که به ما اینو بده. حالا اگه نداد عقد سابقو شما نمیتونید به هم بزنید، ولی عقد دومو میتونید به هم بزنید. یعنی ما در ارتباط با عقد سابق هیچ مسئله وضعی نداریم. البته تعهد به اقاله میتونید بگیرید، تعهد به اقاله، تعهد به فعل، نه تعهد به حق. عرض کردم حق شرعی نیست ولی فعل شرعیه. مثل همینی که مثلا میگن که در ضمن عقد نکاح زن نمیتونه بگه که تو حق طلاقو به من بده. حق طلاق قابل واگذاری نیست، حق قابل واگذاری، این شرط مخالف کتاب و سنته. ولی میتونه بگه به من وکالت بده که من هر وقت خواستم خودم رو مطلقه کنم. پس حق طلاق رو نمیتونه بگیره، میتونه وکالت بگیره که هر وقت خواست خودش رو مطلقه کنه، چون حق طلاق یه شرط مخالف کتاب و سنت. حالا شما در عقد دوم بگید که من از تو میخوام که حق خیار به من بدی، این شرط مخالف کتابه، شرط مخالف کتاب و سنته، چون حق خیار به اسباب خودش حادث میشه. شما نمیتونی شرط کنی حق خیار رو بگیری. سبب ما تعریف کردیم برای خیار، خیار از اون چیزهایی است که بدون سبب تحقق پیدا نمیکنه. اشتراط ضمن عقد بود. اگر شما در ضمن عقدی توافق بر خیار بکنید حق خیار دارید، اگر عقدی بکنید کالای معیوب بهتون بدن حق خیار دارید، اگر کلا سرتون بره حق خیار دارید. در غیر این موارد حق خیار برای شما جعل نشده. شما دارید شرط میکنید حق خیار در موردی که براتون جعل نشده، خب این شرط مخالف کتاب سنته، این شرط اعتبار نداره، درسته؟ نه درست نیست. چی میفهمید؟ خب المؤمنون عند شروطهم تخصیص خود به شرط مخالف کتاب و سنت، ثابت شدنش یعنی اگر برای شما این حق رو قرآن یا سنت قرار داد که هر وقت خواستید خیار فسخ داشته باشید، این شرط شما هم نافذه به مقتضای المؤمنون عند شروطه.
شما میتونید در هر عقدی شرط
خیار
کنید،
خیار همون عقد، نقد دیگر،
همون عقد.
آره.
این اشتراطتون هین عقد باشه، سابقه بر اجرا، اینی که نبود ما استثمار کردیم
اصلا وقتی عقد تموم بشه دیگه شرط کردن اون معنی نداره، تموم شد دیگه.
حالا دارم در امور اعتبارشون همچیزی دارم، قرارداد الحاقی، شروط الحاقی، یعنی میان باز تغییر توسعه میدن اون چه سابق و عقد سابق.
خب اون واقعیتش قرارداد دومه. نکنید اگر شما بدون عقد ثانی بیاد یک شروطی در عقد اول قرار بدید، یعنی یه قرارداد دوم بستید. برگشتش به اینه، یعنی ما قرارداد قبل رو در حقیقت اقاله کردیم، فسخ کردیم، داریم یه قرارداد دوم میبندیم. ولی ندارید، معنا نداره یه عقدی که تموم شده شما بیاد شرط بکنه. شما رفتین یه خونه رو خریدین، معامله کردین، همه چیز تموم شده، بعد از تموم شدن میاد شرط میکنید باز. میشه اجاره دوم، یعنی اجاره اول رو شما فسخ میکنید، اجاره دوم. خب واقعیتش اینه، ولی اون طرف مقابل اصلا ملزم نیست، میگه آقا بیا شرط کنیم. یه شرط چی کنیم؟ از منظر عرفی وقتی همینجا خود عرف هم تحلیل میکنه میگه یه اجاره دومه. از شما میپرسن وقتی شما خونه رو اجاره دادید، بعد میتونید بیاد به مستاجرتون بگید ولی از این 6 ماه به بعد اجاره ما 1,000,000 اضافه میشه. نه میتونید بگید بهش، نمیتونید بگید الا این که بخواد توافق جدید با شما بکنه. شما مثال بزنید، من رو مثال شما بحث کنم. نه بی او بفرمایید، شما اصلا بی کردید، بعد از بی میتونید شرطی بذارید برای طرف عقد خودتون. ماشین رو فروختید به 100,000,000 تومان، بعد از 3 ماه میگید آقا که بیا توافق کنیم که تو 100,000 تومان بیشتر بدیم، این تموم شد معامله دیگه. حالا اومدن یعنی چی؟ یعنی توافق جدیده. نه یعنی توافق جدیده. اوغلا نمیگن که تو همون توافق قبلی، میگن اون توافق تموم شد.
توافق جدید در شرط، نه توافق جدید قرارداد جدیده.
قرارداد جدید قرارداد سابق نیست. نمیتونه قرارداد سابق اصلا تموم شده. اگه قرارداد سابق همینطور باز باشه، یعنی تموم نشده باشه، معنیش اینه که شما هر وقت بخواد میتونید یک شرطی اضافه کنید و آقا ملزمه به پذیرشه. اگر نپذیرفت میتونید بین خورتون از دستش در بیارید.
میگه وقتی تموم شد که تو پول دادی یا ماشینم تعویض گرفت، بعد 6 ماه دیگه است، تو همین 6 ماه هنوز من شرایط رو باز میبینم برای اینکه توافقات جدید.
خب پس شما پذیرفتید که اونجا که دیگه پولو داد و تموم شد هیچی دیگه. بسیار خوب. اونجایی که شما ماشین رو تحویل گرفتید، قراره به اقساط 6 ماهه بدید، باز میتونن برای شما شرط بذارن؟ نمیتونن بذارن. میگه آقا ما که گفتیم 6 ماهه، میگه خب نه هنوز که همه پولو ندادی. میگه مثلا ثمنمون این بوده. میشه اقاله دیگه، دو طرف ترازی کنن که میشه اقاله. اگر دو طرف بیان ترازی بکنن، یعنی ما اون عقد رو اقاله کردیم، داریم یه عقد جدید میکنیم. زیر اونم بنویس. شما مثلا فرض کنید که الان خونه رو میرید اجاره میکنید، همون بنگا میخواد همون خونه رو سال دیگه اجاره بکنید، یه اجاره نامه دیگه که نمینویسه، پشتش مینویسه 1 سال دیگه تمدید شد، ولی این اجاره دومه دیگه. روشن چی عرض میکنم؟ اجاره دومی است که با همون شرایط سابق داره ایجاد میشه. چیه اشیاء لا ینقلب؟
حالی که اول اعتبار کرد غیر متزلزل، بعد اگر بخواد این شرط رو بکنه، اینجا این معنیش این است که اون اعتباری که غیر متزلزل بوده به غیر متزلزل بوده، اعتبار تمام شد، اعتباری که کردش تمام شد. الان رو این شرط میکنه بوده بخواد متزلزلش بکنه، به جایی که باید تمام شد.
فرمایش طالبیان همینه که از شیلا ینقلب اما و قله، این خب خودش بحث دیگه، آنی که از شیلا ینقلب اما و قله این رو بهش استدلال کردن، در جواب بودن این مال تکوینیات اصلا، مال اعتباریات نیست. بعضی میگن که نه، اعتباریات هم اگر یک جوری محقق شد دیگه قابل انقلاب و تحول و اینها نیست، ولی آقا میفهمن مثلا اعتبار همیشهش به ید معتبره، به هر حال بقای این اعتبار، چون اعتباری بقای واقعی که نداره. مثلا ما بگیم یک ساله به شما اجاره دادم، این یه تحققی در یک ظرف واقعی نداره، بازم ظرف اعتباریه. به هر حال بعضی هم معتقدن حتی در اعتباریات انقلاب معنا نداره، این اختلاف درش وجود داره. به عنوان سمن نمیشه عوض کرد، ولی به عنوان شرط فعل میشه. یعنی شما میتونید بگید که من بهت گفته بودم که مثلا 100 میلیون بده، الان شرط میکنم که معادل او طلا به من بده. او به مقتضای عقد اول موظف بود پول بده، اما به مقتضای شرط دوم موظف به شما طلا بده. نه، چون درسته. الان شما نمیگید ثمن رو نمیتونید تغییر بدید، عرض کردم، ولی میتونید تعهد کنه که معادل او به شما طلا بده. این تبدیل شرط مخالف کتاب سنت نیست. شما میتونید شرط کنید که من 100 میلیون بود ثمن معامله، شما 10 میلیون هم به من ببخشی، 110 میلیون به من بدی. پس من نمیتونم بگم تو ثمن رو تغییر بده، اما میتونم این شرط رو بکنم. میتونم شرط کرده بودم که مثلا فرض میکنیم که برنج به من بدی، حالا شرط میکنم که برنج تارم به من بدی، تو تعهد کن که برنج تارم به من بدی، ولی مصمن همون برنجه، تو تعهد کردی که برنج تارم به من بدی، من مصمن رو تغییر ندادم. دلیلش چی؟ دلیلش اینه که اگه همون برنجم بدی عقد اول صحیحه، تو به افو به افو بالعقود. اگه مصمن شخصی باشه، شما مصمنتون اینه که این کالا رو به من بدید، من میگم حالا شرط میکنم شما یه کالای دیگه رو به من بدید، این محل تردیده که اگر بخوام یه کالای دیگه رو بگیرم از شما، این در حقیقت تبدیل مصمنه. اگه به شرط دوم عمل نکنه، حکم تکلیفی، اولا حرام تکلیفی انجام داده، ثانیا عقد دوم قابل فسخ، چون به شرطش عمل نکرده، ولی نسبت به شرط اول نه. این مقتضای شروط الحاقیه. پس یک شرط هم داریم به نام شروط الحاقی، و نتیجه شروط الحاقی هم همینه که فل جمله خدمتتون عرض کرد. به شرط نتیجه در اون مواردی که به عقد خاص نیاز نداره، مثلا شرط کنیم که 10 میلیونت مال من باشه، مواردی شرط نتیجه نمیشه، چون گاهی وقتا شرط نتیجه به تغییر ثمن و مثمن، و ثمن و مثمن در معامله اول قابل تغییر نیست. آره، باید به شرط فعل بشه. شرط نتیجه تصویر نمید. آره، شرط نتیجه عموماً نمیشه. حالا من باید همه صورش رو فکر کنم، ولی بعضی از صورش رو که الان ارتجالاً فکر کردم نمیشه. میتونه حقش رو فسخ کنه، بله. این سوال خوبه که آیا عقد متزلزل رو میشه مستقرش کرد یا نه. شما در ضمن عقد دوم شرط کنید که این آقا حق خودش رو فسخ کنه، ایشون میگه من فسخ کردم، یا شرط کنید که حق نداشته باشه، شرط نتیجه کنید. انقلاب اینجا یعنی عقدی که متزلزلن بود تطبیق نمیشه، از بابی که هر عقد متزلزلی ممکنه که مستقر باشه،
مبدل نمیشه.
شما اگر خیار فسخ برای خودتون گذاشتید بعد خیار خودتون رو اسقاط کردید چی میشه؟ میشه عقد متزلزل میشه.
خیار چرا برعکسش
نشه؟
که؟ حالا مستقر
بود متزلزل. خب اصلا تزلزل میتونه دائم بشه ولی دائم نمیتونه متزلزل بشه. نه، فرض اینه که تزلزل یعنی من یه حقی دارم که میتونم حقمو اثبات کنم. چه داره دیگه نمیشه حق نبوده رو چجوری اثبات کنید؟ خب حقی که نیست چجوری میتونید اثبات کنید؟ اصلا با توافق که حق ایجاد نمیشه، حق منشأ خودشو داره. عرض ما این بود که شارع برای حقوق منشأ میشناسه، شما همینطوری نمیتونید. اشتراط در ضمن همون عقد بود، نه در ضمن هر عقد. ما اشتراط در ضمن هر عقد که منشأ حق نبود.
چی؟
از اینکه شرط لغویاً یه چیز ضمنیه. شرط ابتدایی آقایون میگن اصلا شرط نیست. آقایون ضمنیت شرط رو از کلمه شرط استفاده کردن دیگه. نه، شرط یه چیز ضمنیه ولی یه چیز ابتدایی اصلا شرط نیست. بسیار خوب، این بحث شروط الحاقی خوب بود دیگه. این شروط الحاقی هم چیز خوبیست. چی؟ اینی که میگن، من عرضم این بود که به عنوان شروط ضمن عقد نمیشناسن، ولی اگر یه شرطی کردید که مربوط به امر سابق باشه در لابلای بحثشون گفتن، ولی به عنوان شروط ضمن عقد نمیشناسن. شروط ضمن عقد اول به عنوان شرط عقد اول اینو نمیشناسن. بسیار خوب. اما شرط نهم و آخرین شرط از شروط صحت شروط عبارت است از این که منجز باشد، شرط منجز باشد. میگن این شرط رو مرحوم محقق ثانی فرمودن. محقق ثانی فرمودن اگر بخواد شرط ضمن عقدی صحیح باشه اون شرط باید منجز باشه. اگه خود اون شرط معلق باشه درست نیست. حالا مثالی که آقای خویی میزنن اینه که بگه من این شی رو به شما فروختم به شرط این که تو لباسم رو بدوزی اگر زید از سفر آمد. یعنی اون خیاطت صبح که خود شرطه، باز اون معلق به مجیء زید باشه. این میشه شرط معلق. پس شرطی که ما در ضمن عقد میکنیم حتما خود اون شرط باید شرط منجز باشه. اگر اون شرط تعلیقی داشته باشه صحیح نیست. محقق ثانی فرمودن، بعد از محقق ثانی هم دیگرانی این مسئله رو پذیرفتن. خب دلیل این که شرط حتما باید خودش منجز باشه و نمیتونه معلق باشه چیه؟ یعنی ما شرط معلق نمیتونیم داشته باشیم. دو تا استدلال مطرح کردن. استدلال اول اینه که تعلیق در شرط برگشتش به تعلیق در عقد است و تعلیق در عقد هم موجب بطلان است. پس وقتی شما شرطی رو معلق میکنید در حقیقت عقد رو معلق کردید. خب وقتی عقد معلق بشه گفتیم بطلانه، در عقد هم که موجب بطلانه. چجوری تعلیق در شرط موجب تعلیق در عقده؟ گفتیم همیشه شرط در عقد، یعنی عقد معلقه بر شرط دیگه. حالا شرط هم معلقه بر امر دیگه است. عقد معلق بر شرط، شرط هم معلق بر اون امر، پس عقد معلق بر اون امر میشه. پس تعلیق در شرط برگشتش به تعلیق در عقد است و تعلیق در عقد هم موجب بطلان است. نوع استدلال به این روشن دیگه.
اگر عقد معلق بر شرط
دیگه، ما به خاطر این که تعلیق مشکل داشت یه اون اقسامی برای تعلیق ذکر کردن. استدلال دومی که برای ضرورت تنجیز مطرح کردن گفتن حتما باید شرط منجز باشه، نمیتونه معلق باشه. آن گفتن که اگر شرط ما معلق باشه، لازمش اینه که شما در بیع واحد مبیع رو به دو ثمن متفاوت بفروشید. پس شما در بیع واحد باید مبیع رو به دو ثمن متفاوت بفروشید. چجوری؟ تو همین مثال فرمایش های خوبی که مطرح کردیم، در اینجا میگن که شما اومدید این متاع خودتون رو فروختید به فلان مبلغ و خیاطت، البته بر فرض مجیء زید، و اومدید همین کالای مورد نظر رو فروختید به اون مبلغ و بدون خیاطت در فرض عدم مجیء زید. چون شما بودی اگه زید بیاد لباسمو خیاطی کنی، اگه نیاد که لازم نیست لباسو خیاطی کنم. پس به هر حال این کالا رو به این ثمن با خیاطت صبح در فرض مجیء زید، همین کالا رو به این ثمن بدون خیاطت صبح در فرض عدم مجیء زید فروخته. این که شما بخواید در بیع واحد یک کالا رو به دو قیمت بفروشید مشکل داره. شما میرید میگید آقا این لپتاپ رو میخرم، میگه این لپتاپ 15 میلیون به شما فروختم نقد، 17 میلیون فروختم دو ماهه. یعنی شما در اینی که اینو میخرید هم 15 میلیون خریدید هم 17 میلیون. اگه فردا پولشو دادی شد 15 میلیون، اگه دو ماه دیگه دادی شد 17 میلیون. یعنی این معامله باطله. شما در بیع واحد یک کالا رو نمیتونید به دو ثمن بخرید، شما حتما باید به ثمن واحد بخرید. اگه شما میگه اگه فردا پولشو دادی 15 میلیون، اگه دو ماه دیگه دادی 17 میلیون، این میگن معامله باطله. پس این قاعده یه قاعده مسلمه که ما یک متاع رو در بیع واحد به دو ثمن نمیتونیم بخریم. این دو ثمنی که میگم ولو دو ثمن شناور، دو ثمن شناور یعنی این شناوریش هم اقلایی، امروز دادی این قیمته، فردا دادی این قیمته، یه ماه دیگه دادی این قیمته. پس اگه میگید این کالا رو من چند خریدم، میگه به 15 میلیون و 16 میلیون و 17 میلیون و 20 میلیون خریدی، فردا دادی، امروز دادی 15، فردا دادی 16، دو ماه دیگه دادی 17، 5 ماه دیگه دادی 20 میلیون تومان. میگه این باطل است این معامله. خب حالا ما در معاتات که بحث میکنیم یه بحثی، ما میگیم چون معاتاتیه اصلا به اون زمانی واقع میشه که شما پولو بیایید بدید، مثال میزنم. ولی اگه قرار باشه عقد باشه، بله بی باطل. نه ثمن متغیره، یعنی الان معلوم نیست شما این لپتاپو چند خریدیم. ها خیاطتو میگید، حالا فعلا که من اشکال عرض کردم، من الان دارم اون کبرای کلی رو میگم، یعنی این که واقعا ما در یک معامله نمیتونیم مثلا دو تا ثمن برای کالا داشته باشیم. چی میفهمم؟ حالا اینکه دقیقاً این مسئله به تعلیق برمیگرده، ما تعلیق تو این مثال ما قابل تصویره، ولی همه موارد تعدد ثمن تعلیق باشه. انشاء. خب شما دارید وجهش رو میگید، ما کبراش رو گفتیم، ما به وجهش کاری نداشتیم. آقای طالبیان هم به وجهش دارن اشاره. من میخوام بگم این کبرا در فقه هست که شما یک کالا رو در بیع واحد نمیتونید به دو ثمن بخرید، حتما باید یه ثمن مشخص داشته باشید. حالا شما میفهمید وجهش چی؟ اون بحث دومی. من خواستم بگم این کبراشه، صغراش هم که در بحث ما اینه که اگر اون معلقون علیه تحقق پیدا کرد این یه ثمن میشه، اگه تحقق پیدا نکرد یه ثمن دیگه میشه. این مطلبی است که آقایون در اینجا فرمودند. آی خویی برای حل مسئله دوباره میان اقسام تعلیق و شروط رو ذکر میکنن. البته دیگه چون آخر این بحث است مقدار کاملتر از اون چیزی که تا به الان گفتن اقسام تعلیق و شروط رو میگن، تا بعد معلوم بشه که اصلا تعلیق در شرط این موجب بطلان هست یا موجب بطلان نیست. یعنی میان کلن اقسام تعلیق رو در اینجا مطرح میکنن تا بعد معلوم بشه که در شرط تعلیق موجب بطلان هست یا نیست. ایشون میفرماین که ما گفتیم که تعلیق در عقد دو جا موجب بطلانه، غیر از این موجب بطلان نیست. البته بعد به معنای تعلیق هم میپردازن، لعل جا داشت اول معنای تعلیق رو بگن بعد بگن کجاها تعلیق باطله، ولی اول میگن در کجاها تعلیق باطله بعد به معنای تعلیق میپردازن. منم به ترتیب کتابشون بگم، آقای خوبی میفهمن ما گفتیم در دو جا تعلیق باطله. یک اینه که شما تعلیق کنید بر امر استقبالی، هر وقت شما نفس عقد رو معلق کردید بر امر استقبالی این تعلیق میشه تعلیق باطل. من این کالا رو به شما میفروشم اگر یک هفته دیگه باران ببارد، اگر یک هفته دیگه باران ببارد یه امر استقبالی، اگر شما انشاء خودتون رو معلق کنید بر یه امر استقبالی این تعلیق از تعلیق باطل. البته همینجا تفصیل دارن دیگه، ایشون اول تعلیق باطل رو میگن بعد معانی تعلیق. بعد آقای خوبی میفهمن این یه مورده که گفتیم همیشه تعلیق یعنی تعلیق عقد، تعلیق انشاء عقد، تعلیق انشاء عقد بر یه امر استقبالی باطل است. مورد دوم تعلیق انشاء عقد است بر یه امر حالی که ما نمیدونیم این امر حالی تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. میگم اگر زید از سفر آمده است من اینو به تو میفروشم و اتفاقا زید هم از سفر اومده، اما ما دوتا نمیدونیم زید از سفر اومده. آقای خوبی میفهمن تعلیق بر امر حالی که طرفین هم جهل بهش دارن باطله. چرا؟ چون در حقیقت انشاء شما انشاء معلق است، یعنی شما جزمن انشاء نکردید، منجزن انشاء نکردید، معلقن انشاء کردید. اما اگر شما معلق کنید بر امر حالی که اون امر حالی هم محقق است، این تعلیق ما گفتیم که موجب بطلان نیست. قبلا هم مطرح شد، شما میگید اگر زید از سفر آمده باشد من اینو به شما فروختم و میدونید زید هم از سفر اومده، این ظاهرش تعلیقه ولی واقعش چیه؟ واقعش تنجیزه. پس آقای خوی ابتداعا میگن ما گفتیم در دو جا تعلیق عقد باطله، یکی اونجایی که تعلیق به امر استقبالی باشه، دوم اونجایی که به امر حالی باشه که طرفین از تحقق او جاهلند و ناآگاهند. البته همینجا قبلا گفتیم که آقای خویی نسبت به تعلیق تفصیل میدن. بعد آقای خویی وقتی معانی تعلیق رو میگن بعد معلوم میشه گاهی وقتا تعلیق به امر استقبالی هم موجب بطلان نیست، که حالا اونو در معانی تعلیق میگن. ولی ایشون میفهمن ما گفتیم تعلیق در دو جا باطله، در غیر این موارد تعلیق باطل نیست. خب نتیجه چی؟ نتیجه اینه که حالا اگر تعلیق شرطی به تعلیق عقد برگرده، ما که گفتیم همیشه که تعلیق عقد باطل نیست، اگر تعلیق عقد یکی از این دو مورده باطله، اما اگه غیر از این باشه باطل نیست، خب حالا تعلیق شرط به تعلیق عقد برگرده چه مشکلی داره؟ پس اگر تعلیق شرط موجب تعلیق عقد شد و یکی از این دو قسم بود بله باطله، ولی اگر یکی از این دو قسم نبود باطل نیست. پس همیشه شما نمیتونید بگید در شرط تنجیزیت لازمه. اللهم صل على محمد.